بگیره و جلوی این کار اینجوری گرفته بشه. شنونده دیگری با پیشماره 0919 آخر 36 گفته باید چهارشنبه سوریه بی خطر ترویج و فرهنگ سازی بشه. شنونده دیگری با پیشماره 0919 آخر 67 گفته که عرضم به خدمت شما که باید فرهنگ سازی در این زمینه صورت بگیره تا درست بشه. شنونده دیگری با پیشماره 0918 آخر 67 گفته حتما باید یک شادی سالم و دست جمعی رو برای مردم تعریف کنیم تا این چهارشنبه سوریه مضر خود به خود حذف شود. شنونده دیگری با پیشماره 0913 آخر 90 گفته نگیم چهارشنبه سوری بگیم چهارشنبه سوزی. خیلی سپاسگزاریم که با ایران امروز همراه بودید. امروز درباره چهارشنبه سوری صحبت کردیم. پیامک‌های زیادی هم شما دادید. سپاسگزاریم تا حدی که بتونیم اونها رو خوندیم. ممنونیم که با ایران امروز در 23 اسفند ماه همراه بودید. همه شما رو تا ایران امروز دیگر به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
یه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باش. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
میخوای پروازتو کنسل کنی؟ نگران جریمه ای؟ با سرویس استرداد بدون جریمه فلای تودی میتونی پول پروازت رو پس بگیری. فقط کافیه هنگام خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلای تودی گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنی.
مستند ایران.
در حوالی میدان منیریه تهران و در یکی از ساختمان‌های تاریخیش مجموعه شکل گرفته که سالهاست نقش پررنگی در معرفی مفاخر فرهنگی سرزمینمون داره. این مجموعه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران نام داره و بسیاری از چهره‌های فرهنگی سرزمین ما توسط آن معرفی میشن. خانم دکتر جلالی یکی از پژوهشگرانی هستند که سالهاست در این مجموعه حضور دارند و پژوهش‌های تاریخی فراوانی را ارائه کردند. برای دیدار ایشان به این انجمن رفتم و درباره سالهای فعالیت و پژوهشگریشان گفتگو کردم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه. همونطور که معرفی فرمودید، من نادره جلالی هستم، دانش آموخته تاریخ. خب همیشه به تاریخ خیلی علاقمند بودم، چون در دبیرستان معلمی داشتیم که بسیار تاریخ رو با زبان شیوا و جذاب برای ما دانش آموزان مطرح می کرد و مطالب خیلی شیرینی رو به ما آموزش میداد. اما من به عنوان این که در دوره دانشگاه بخوام این رشته رو به عنوان رشته تخصصی خودم ادامه بدم، هیچ وقت در ذهن نداشتم. اما بازی روزگار و دست تقدیر من رو به سوی این رشته کشوند. در دانشگاه خب یکی از شانسای بزرگ من این بود که با اساتید نام‌آور این رشته که هم در ایران و هم در خارج از ایران شناخته شده هستند آشنا بشم، افتخار شاگردیشون رو داشته باشم، که یکی از اون عزیزان آقای دکتر محمد جواد مشکور بود، نخستین فردی که الفبای تاریخ رو به من آموخت و باعث شد که من بیشتر علاقه‌مند به این رشته بشم. یکی دیگر از اون نام‌آوران دکتر عباس زریاب خویی بود.
اینجا تصویرشون هم در اتاق شما هست.
بله، من هر روز ایشون رو نگاه میکنم و گفته هاشون رو درباره روش زندگی، منش یک آدم فرهنگی در خاطر مرور میکنم و قدردان زحماتشون هستم. مهمترین مسئله‌ای که در زندگی این بزرگان واقعا نمود داشت و ما باید از اون درس بگیریم، همون مسئله اهمیتی هست که اینا همیشه به هویت ایرانی خودشون میبالیدن، زبان و ادب فارسی رو ارج می‌نهادن و میگفتن که همیشه باید ما فرهنگ و تمدن غنی خودمون رو بشناسیم تا بتونیم امروز رو راه ببریم. و این بزرگان هم با توجه به میزان علاقه و پشتکاری که من داشتم همیشه مشوق من بودن و همراهیم می کردن. خب فن تصدیه متون رو یاد گرفتم، خوندن اسناد تاریخی رو یاد گرفتم و مهمتر از اون نگاه به تاریخ و تحلیل تاریخ رو آموختم تا امروز که در خدمت شما هستم در زمینه تصدیه متون، تألیف کتاب، عرض کنم که مقاله علمی در دایره المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه جهان اسلام، فرهنگ آثار، در طول معرف زنان ایرانی و مجلات و نشریات معتبری که در دسترس عزیزان هست.
مسیر علمی پژوهشی زندگی شما به هندوستان میرسه. چطور به این کشور رفتین؟ اونجا تحصیلات دکترای خودتون رو ادامه دادین؟
عرض کنم که این هم باز میتونم بگم که جزء بازی های سرنوشت و روزگار بود. من بین مقطع فوق لیسانس با اینکه شاگرد اول دانشگاه بودم و به راحتی میتونستم دوره دکتری رو ادامه بدم، مدتی وقفه افتاد و برای یک همایش مربوط به تاریخ و زبان و ادبیات فارسی در هند شرکت کرده بودم. اونجا به این پیشنهاد چند تا از عزیزان و استادایی که همراه هم بودن گفتن که خیلی حیفه، چرا ادامه نمیدی تحصیلات رو؟ مدارک رو دادیم و اقدامات رو انجام دادیم و بلافاصله پذیرفته شد رو در هند ادامه تحصیل دادیم. و خب استاد بسیار عزیزی داشتم، از محضرشون خیلی استفاده کردم. همونطور که میدونید ما رابطه فرهنگی تمدنی بسیار طولانی با هند داریم.
کلا درباره زبان فارسی هم در این کشور فعالیت‌های بسیار انجام میشه اونطور که شما شنیدید.
بله، همونطور که میدونید ما در دوره گورکانیان و حتی قبل‌تر از اون زبان ادب فارسی زبان رسمی هند بود. بسیاری از فضلا و هنرمندا و ادیبا و دانشمندای ما در دوران صفوی به هند مهاجرت کردند. همونطور قبلش در دوران غزنوی ما شاهدش هستیم و بسیار آثار ارزنده ای از هنر ایرانی ها، زبان و ادبیات فارسی، گنجینه های خطی بسیار ارزشمندی از ما در هند وجود داره. و خب همه اینها با توجه به علاقه مندی که من داشتم دست به دست هم داد، تحصیلات رو در اونجا ادامه دادم. راجع به دوره صفویه یعنی جنبش نقطویه در قرن 16 و 17 میلادی من کار کردم، موضوع پایان‌نامه دکتری من بود.
درباره تصحیح متون تاریخی ما بسیار میشنویم و بخش مهمی از فعالیت‌های کاری شما هم درباره همین موضوع هست. چگونه اصلا این روند اتفاق میفته و اینها چه جایگاهی در بخش فرهنگ و تاریخ ما دارند؟
بسیاری از تکه های پازل های تاریخی که برای ما امروز مجهول هست، آگاهی های ما نسبت به اون اندک هستش، ما با استفاده از این متون تاریخی میتونیم به اونا دسترسی پیدا بکنیم. هر متن تاریخی هم یا هر متن نسخه خطی هم نمیتونیم بگیم که حائز اهمیت هست، اون هم باید دارای ویژگی های خاص خودش باشه که خب در جای خودش باید توضیح داده بشه که یک نسخه خطی باید چه ویژگی هایی داشته باشه که شما اون رو برای تصحیح انتخاب بکنید. تصحیح اگر فقط بخواید که متن خطی رو تبدیل به چاپی بکنید، اون کاریه که امروز در جامعه ما امر رایجی شده انجام میدن. چیزی که در تصحیح متون مهمه اینه که تصحیح انتقادی داشته باشید شما، یعنی برای اینکه یک متن رو تصحیح بکنی شما باید تاریخ اون دوره رو یا اگر ادبی هست کاملا اشراف کامل داشته باشید، بدونید اون مؤلف کجا رو درست گفته، کجا رو غلط گفته، یا چه اطلاعات جدیدی داره عرضه میکنه.
من اشاره کردم که برای دیدار شما به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی آمدم. چه مدت از حضور شما در این مجموعه میگذره؟ یک ساختمان با شکوهی است. حالا نمیدونم چقدر مخاطبان ما که دربارش میشنون میتونن بیان و این ساختمان تاریخی رو ببینن و بازدید کنن. کمی درباره مجموعه بگید و البته حضورتون اینجا چه میکنید و در این مجموعه چه اتفاقهایی میفته؟
من حدود 26 سال هستش که در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کار میکنم، غیر از فعالیتم در دانشگاه و همکاری با دیگر سازمانها و نهادهای فرهنگی. ابتدا با عنوان پژوهشگر وارد انجمن شدم، با آقای دکتر عبدالحسین نوایی استاد فقیدم همکاری کردم در تألیف فرهنگنامه رجال تاریخی سیاسی ایران از ابتدا تا 1300. بعد از اون خب اومدم تو بخش‌های مختلف انجمن، از مدیریت روابط عمومی، مدیریت فرهنگی، مدیریت امور استان‌ها، مدیریت روابط بین الملل و امروزه هم که مدیر پژوهش‌های راهبردی انجمن هستم.
و این ساختمان قدیمی مربوط به چه دوره تاریخیه؟
این فضایی که شما میبینید که یکی از بناهای بسیار زیبای دوره قاجار هست، متعلق به حسین پاشا خان امیر بهادر، وزیر دربار و جنگ دوره مظفری و محمد علی شاه قاجار هست. فردی که طرفدار استبداد بود و در این راه هم به قول معروف از هیچ اقدامی فروگذاری نکرد، ولی یکی از واقعا زیباترین بناهای دوره قاجاره که من به شنوندگان محترم حتما توصیه میکنم تشریف بیارن این ساختمان رو ببینن.
امکان بازدید وجود داره؟
بله، از قبل اگر با بخش روابط عمومی ما هماهنگ بکنن بله امکان بازدید هست. البته در روزهایی که ما مراسم بزرگداشت داریم برقرار میکنیم میتونن تشریف بیارن که دیگه ورودش سهل هست و دیگه معرفی نامه از جایی هم نمیخواد، عزیزان میتونن تشریف بیارن.
من کتاب های بسیاری میبینم در اتاق کار شما که نام این انجمن هست و البته معرفی چهره های فرهنگ و هنر و ادب. بفرمایید که حالا این البته میتونه بخشی از فعالیت های مجموعه باشه، اما چطور این چهره های فرهنگی معرفی میشن توسط این مجموعه؟
عرض کنم که من قبل از این که به این سوال شما پاسخ بدم، خدمت شما و شنوندگان محترم عرض بکنم که انجمن آثار و مفاخر داره یک کتابخانه بسیار غنی هست درباره مفاخر فرهنگی و دانشجویان عزیز علاقمندان میتونن به اینجا مراجعه بکنن. حدود 46-47 هزار جلد کتاب ما در زمینه ایران شناسی و مفاخر داریم. همونطور که گفتم انجمن یکی از کارهای مهمش معرفی و پاسداشت مفاخر هست. این کار در دوران قبل از انقلاب توسط بنیانگذاران انجمن صورت پذیرفته که میتونم از مهمترینش اشاره داشته باشم به بزرگداشتی که در سال 1113 برای هزاره فردوسی برگزار شد و مقبره فردوسی که الان در توس هست به همت انجمن بنا شد و بعد برای ابن سینا همینطور بزرگداشت گرفتن. در دوره بعد از انقلاب که انجمن آثار ملی به عنوان انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نام گرفت و شناخته شد، باز هم این کار بزرگداشت مفاخر رو به چه همت خودش قرار داد. آقای دکتر حاج جوادی آمدن و یه سری مراسم بزرگداشت رو اینجا برگزار کردن. مدیریت ایشون که تمام شد، آقای دکتر مهدی محقق که خودشون از مفاخر ماندگار زبان و ادبیات فارسی هستند، که از همینجا سلام عرض میکنم خدمتشون و آرزوی طول عمر برشون دارم و سلامتی. بیشترین سالهای خدمت من در دوران ریاست ایشون سپری شده، بسیار از ایشون آموختم و این هم جزء باز یکی از نعمتهایی بود که خداوند در اختیار من در زندگی قرار داد. ایشون در دوران ریاست خودشون با شدت و حدت این کار رو دنبال کردن و کتابچه‌هایی در آوردن تحت عنوان زندگی نامه و خدمات علمی فرهنگی شخصیتی که به عنوان مفاخر فرهنگی ما ازش یاد میکرد. و این سنت حسنه تا به امروز ادامه داره. 215 جلد کتاب در باره زندگی نامه مفاخر چاپ شده.
چه فعالیت‌هایی رو علاقمند هستید انجام بدید که هنوز فرصت نشده؟
خب فکر میکنم که تألیف دانشنامه مفاخر جاش خالیه در انجمن و مهمتر از اون یک کتابی در باره خود انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و فعالیتاش. البته یک کتابی قبلا تحت عنوان کارنامه انجمن در آمده که مربوط به قبل از انقلابه، ولی عمده فعالیت‌های انجمن که در بعد از انقلاب بوده واقعا نیاز داره که به صورت یک کتاب مستقل نوشته بشه. و یک دانشنامه مفاخر، نه به صورت، خب بله در دانشنامه های دیگری در دایره المعارف بزرگ اسلامی یا دانشنامه جهان اسلام هم راجع به مفاخر نوشته میشه، ولی خب به تفصیل یک کتابی که در واقع یک کتاب دستی باشه که شما بدونید که مثلا آقای دکتر عباس زریاب خویی در چه سالی متولد شد، چه عمده آثارش چی بوده، بعد ارجاع بدید به کتاب‌های متعدد. حالا این میتونه در زمینه مفاخر علمی فرهنگی ما باشه، دینی ما باشه، هنری ما باشه، تقسیم بندی بشه. دوست دارم روی این موضوع کار بکنیم. یه بخش دیگهش بیشتر به ایران شناسا بپردازیم، چون انجمن غیر از مفاخر ملی در مورد ایران شناسانی که سهم بسزایی در گسترش زبان فارسی و نفوذ زبان فارسی هم داشتن تقدیر میکنه و بیشتر البته بزرگداشت‌هایی که ما برقرار کردیم در این زمینه درباره شبه‌قاره بوده. امیدوارم که بتونیم اینو در جاهای دیگه، در کشورهای دیگه، از ایران شناسای دیگه هم بتونیم تقدیر به عمل بیاریم، مشارکتامون رو بیشتر بکنیم و همونطور که گفتم هدف الگوسازی برای نسل جوان هست. بیایم ببینیم زندگی نامه این مفاخر رو با قلم ساده و نکاتی که خیلی حائز اهمیته و امروزه میتونه برای نسل جوان ما جذاب باشه مورد توجه قرار بدیم، که جوانهای ما بدونن ما چه پیشینه غنی فرهنگی و تمدنی داریم. اینجا اجازه میخوام در مورد خانم توران میرهادی صحبت بکنم که نقش بسیار مهمی در تعلیم و تربیت داشتن و ما افتخار داریم که برای این بزرگ فرهنگیمون مراسم بزرگداشت گرفتیم. خانم توران میرهادی، همه حالا عزیزان و مخاطبان ما حتما میدانند و اگر نمیدانند الان بشنوند و آشنا بشن با این شخصیت بزرگ، که ایشون مدرسه فرهاد رو وقتی میاد تأسیس میکنه، میاد اون نظام های سخت که بر آموزش و پرورش ما حاکم هست اینها رو به نوعی کنار میذاره، میگه که بچه‌ها با هم بشینن مشورت بکنن و به سوالات امتحان پاسخ بدن. مردودی نباید داشته باشیم، همدلی و همفکری رو باید به بچه‌ها یاد بدیم، ببینیم که اینها چجوری میتونن از اینا استفاده بکنن. و به اینجا ببینیم که چقدر ایشون موفق عمل میکنه و از کجا به این اندیشه میرسه وقتی که ایشون تحصیل میکنه توی آلمان و وقتی میره نظام تعلیم و تربیت آلمان و انگلیس و فرانسه رو میبینه، میگه که اینها انسانساز نیستن، اینها به انگار یک سرباز دارن تربیت میکنن. ما باید ببینیم چی کار بکنیم که بتونیم افراد موفقی رو تربیت بکنیم، افراد رو آشنا بکنیم با هویتشون، با تاریخشون، با فرهنگشون و اجازه بدیم اینها یاد بگیرن که چطور بیاندیشند. در مورد مفاخر یک نکته رو میخواستم خدمت شنوندگان محترم بگم، به ویژه نسل جوانی که مخاطب این برنامه هستن بدانند که یک شخصیتی که ما امروز با عنوان مفاخر ازشون یاد میکنیم، همونطور که گفتم یک شبه به این جایگاه نرسیدن، چه رنج ها و چه مشقاتی رو دیدن، صرف نظر از این که این عزیزان غالبا در خانواده های اهل علم و فرهنگ متولد شدن و حافظه قوی داشتن، استعداد شگرفی داشتن، نکته مهمتر از همه این بود که اینا پشتکار و جدیت داشتن و عشق به آموختن، عشق به فرهنگ و تمدن ایران و آمدند کار فرهنگ سازی رو انجام دادن. وقتی که شما میبینید که از علامه قزوینی یاد میشه، از مرحوم پور داوود یاد میشه، از عباس اقبال آشتیانی یاد میشه، نگاه میکنید به زندگی اینا، میبینید اینها برای شناساندن هویت ایران چقدر تلاش کردن، چه کتاب هایی رو اومدن نوشتن، چه مرارت هایی رو کشیدن. من یادم هست که استادم آقای دکتر زریاب خویی تعریف می کردن که پول تو جیبی که بهشون داده می شد می رفتن از کتاب فروشی محل کتاب کرایه می کردن و کتاب می خواندند. اینا خیلی نکته مهمیه که نسل جوان امروز بدونه که زریاب خویی میگه پیام شاهنامه چیه؟ دفاع از همون ملیته. شاهنامه چیه؟ همون قومیت و شرف ایرانی هستش. و اگر که به قول معروف امروز جامعه ما که جامعه شده که بیشتر به ظواهر نگاه میکنه، درگیر مادیات هستش، به قول افلاطون و ارسطو، ما باید فضیلت و معیار قرار بدیم و وقتی فضیلت و علم و دانش رو بخوایم معیار قرار بدیم، اون وقت بیش از پیش به جایگاه مفاخر و به این گوهرهایی که در فرهنگ و تمدن ما بالیدن و چه قدر ماهرانه و چه قدر عاشقانه اومدن تلاش کردن که دین خودش رو به همین فرهنگ و تمدن ادا بکنن و به فرهنگ و تمدن غرب هم این فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی رو بشناسن.
خانم دکتر نادره جلالی، از شما سپاسگزارم، همیشه شاد و سلامت باشید.
منم تشکر میکنم، همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن، به جای کلمه فرنگی کاندیدا و کاندید که بعضی ها به کار میبرند و معنی ناپسندی دارد، بگوییم نامزد. علاوه بر کلمه نامزد، میتوانیم با توجه به معنی جمله از واژه‌های داوطلب و متقاضی هم استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا. در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم. تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهان نیست دگر یک نفرم. از هر چه که کوه هست دماوند ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط فقط
ایران را بشنوید.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر،
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نان جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
مبارک رمضان که ماه مبارک است، ممکن است برای این باشد که ماهی است که ولی اعظم یعنی رسول خدا واصل شده است و بعد از وصول ملائکه را و قرآن را نازل کرده است. به قدرت او ملائکه نازل می شود، به قدرت ولی اعظم است که قرآن نازل می شود و ملائک نازل می شود. ولی اعظم به حقیقت قرآن میرسد در ماه مبارک و شب قدر و پس از رسیدن متنزل میکند به وسیله ملائکه که همه تابع او هستند، قرآن شریف را تا به حدی که برای مردم بگرد. قرآن در حد ما نیست، در حد بشر نیست، قرآن سریست بین حق و ولی الله اعظم که رسول خداست. به تبع او نازل میشد تا میرسد به اینجایی که به صورت حروف و کتاب در میاد که ما هم ازش استفاده ناقص میکنیم. و اگر سر لیلة القدر و سر نزول ملائکه در شبهای قدر که الان هم برای ولی الله اعظم حضرت صاحب سلام الله علیه این معنا امتداد دارد، سر اینها را ما بدانیم، همه مشکلات ما آسان میشه. تمام مشکلاتی که ما داریم برای این است که ما محجوبیم از این که واقعیت را اونطور که هست و نظام هستی را به اونطوری که تنظیم شده است مشاهده کنیم. ما گمان میکنیم که حیات در اینجا چیزی است و نبودن در اینجا نقصی است، در صورتی که حیات در اینجا نازله اون حقیقتی است که از عالم غیب آمده است. و موت اگر چنانچه موت انسانی باشد، رجوع به همون مرتبه است که در اول بوده است و البته مراتب مختلف و شؤون مختلف است. و ما امیدواریم که از فیض ماه مبارک و فیض عید ماه مبارک که عید وصال است، ما هم حظی ببریم که بتوانیم در این مشکلاتی که بر ما وارد می شود سرفراز بیرون بریم.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بر ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14:00 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.